شبای قبل خدمتون عرض کردم که وادی سید الشهدا یک وادی فناناپذیره و همه تعظیم شعائرهایی که برای اون میشه برای این از بین نمیره، چون متصل به یک پدیده فناناپذیره. بنابراین هرچی که به او وصل بشه حفظ میشه، هرچی که به او وصل بشه شبیه او میشه، حتی جنت، بهشت. چرا؟ یک موضوعیه که از این دنیا میگن شما میتونید توی بهشت باشید، تا برسی اونجا هم میگن میرسی بهشت. یعنی بهشت یک امر مستمره، نه یک امر مقطعی که ما بعدن بریم و بهشت برسیم. چرا یک امر مستمره؟ به خاطر اتصالی که به امام حسین داره. و اساسا سید الشهدا بهشت عالم هستیه، جنت عالم هستیه. نشونه هایی هم که برای بهشت گفتن به وادی امام حسین میخوره. آقا این رو قبلا عرض کردم، من تکرار میکنم، هم تذکر برای خودمون هم برای کسایی که نشدیدن. خیلی شیرینه. چی گفتن برای بهشت؟ گفتن بهشت جناتون تجری من تحت الانهار. بهشت جاهایی دو طرف پر درخت، انقدر درخت زیاد در بهشت که تنه های این درخت ها از کنار و از بغل به هم میچسبه، که اگر کسی بیرون این بهشت باشه و بخواد از لای این درخت ها نگاه کنه بهشت رو، برایش همچین امکانی وجود نداره. انقدر که درخت زیاده و از تکثر زیاد این درخت ها این یه دیواری میمونه که بسته است و کسی که بیرونه نمیتونه داخل بهشت رو ببینه. همینطور شاخه هاش از بالا چنان به هم فرو رفته که از بالا هم کسی نمیتونه این بهشت رو ببینه. یعنی کسی که بیرون بهشته هیچ درکی نداره از حال و هوایی که در داخل بهشته، هیچ درکی نداره. توی این بهشت میفرماید تجری من تحت الانهار، رودهای جاریه. دو رود جاریه، رود جاری، رود آب. بزرگان فرمودن بر اساس آیات و روایات که برخیشو خوندم براتون شبای قبل، که اون بهشت وجود مقدس امام حسینه، بهشت روضه های امام حسینه، بهشت وادی امام حسینه، بهشت کربلای امام حسینه. چرا؟ چون اولا کسی که بیرون این بهشته هیچ درکی نداره از حال شمایی که تو این بهشت هستید. برای همین شما رو مسخره میکنن، برای همین حرفایی میزنن که نمیشه جوابشون داد. جوابش فقط اینه که باید بچشه، وقتی نچشیده چه جوابی داری بهش بدی؟ دوم میگه توی اون بهشت رود جاریه، اون رودها همین دو اشکیه که از چشم شما گریه کنا جاریه. پس ببینید مسئله بهشت اگر استمرار داره در عالم هستی، به خاطر اینکه وصل به یک امر مستمره. اون امر مستمر چیه؟ خود امام حسینه، یک امر ازلی و ابدیه. دیشب عرض کردم حالا توی این بهشت که ما داریم توش سیر میکنیم، به ما دادن توی این دنیا، این بهشت همونطور که گفتن بهشت مراتب داره، این روضه ها هم مراتب داره، بسته به اینکه من در این بهشت چه شکلی سیر کنم، چطور تا کنم، منو توی این بهشت سیر میدن و بالا میبرن، طبقات بالای بهشت. برای همین آدمایی که تو وادی امام حسینن مراتب دارن، برخیاشون تو مراتب پایین وادی امام حسینن که خیلی خوبه، حداقل تو راهن. برخی هم مراحل رو میرن بالا 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 تا اینکه میگه محدثی الله فوق عرشه، هم صحبت با خدا میشه. خب امروز برای این قضیه شاهد آوردم، چطور هم صحبت با خدا میشه. روایت دیگه ای هم داریم، دلیل دیگه ای هم داریم. یادگاری ها، این هم حرف هاست ها، این از اون روایت هاست که تو کتاب های ما خاک خورده ها، این از اون این روایت که میخوام عرض کنم، این همون روایت هاست که میترسن طرفش برن ها، این از اون روایت هاست که هیچکی نقلش نمی کنه ها، چون فهمش فهمه خیلی سختیه. کجاست کربلا، وادی امام حسین کجاست، کجا اومدیم و به کجا ختم میشه، تا کجا جا داره ما رو ببره بالا. از اون حدیث محدثی الله هم بالاتره، چون میگه تو در اونجا میگه تو میری بالا با او حرف میزنی، اما روایت اینجا چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الله یزوره فی کل لیلت جمعه، خدا پایین میاد در هر شب جمعه به زیارت امام حسین. کتاب کامل الزیارات باب 38 حدیث 4، امام صادق فرمود الله خداوند یزورو زیارت میکنه، کیو هو او را، برمیگرده به امام حسین، الله یزورو خدا زیارت میکنه امام حسین رو، فی کل لیلت جمعه در هر شب جمعه. حالا عرض میکنم یه کمی معنای این روایت رو انقدی که میفهمیم. قبلش اینو بگم، خیلی این داستان ما شنیدیم که طرف رفت توی کفاشی بود، نمیدونم یه شغلی از این شغلا بود، دید که حضرت صاحب اومده توی اون مغازه و با صاحب اون مغازه داره بگو بخند میکنه و صحبت میکنه. خب نمیخوام اون داستان رو تعریف کنم، میخوام بگم این داستانی که شنیدیم حقیقتش چیه. انقدر شنیدیم که گفت ما خیلی دنبال تو دویدیم، عبادت، چله بگیر، زیارت، توسل کن، خواهش کن که یه بار روی شما رو ببینیم، درس خوندیم، حوزه رفتیم، اجتهاد گرفتیم، همه اعمال رو انجام دادیم، چطور شما به زیارت این کاسب عوام اومدی؟ ما این همه بیابونگردی کردیم پیدات نکردیم. گفت شما شبیه این باشید، آدمی بود که تو کاسبیش درست کاسبی میکرد، قلقش نداشت، گفت شما شبیه این باشید ما میاییم. امام زمان، امام مظهر خداونده، تو روضه امام حسین، تو بهشت امام حسین، به من میگه بی قلقش باش، نه اینکه تو بری بالا با خدا حرف بزنی، خدا میاد پایین، الله یزوره، خدا میاد زیارت امام حسین. که بعد اون آدم که امام صادق این روایت رو گفت، بهش گفت فتزوره فی کل جمعتن حتی تدرک زیارت رب، پس اگه ما بیایم به زیارت حسین، اگر ما رو کنیم به حسین، در حقیقت به زیارت خدا اومدیم دیگه. قال نعم، فرمود بله. اینکه برخی از صفات رو به خداوند نسبت میدن که بهش نمیخوره، در قرآن هم داریم، ممکنه میگه آه این از صفات سلبیه خداونده، خدا که به زیارت نمیاد، که ما آدماییم که به زیارت میریم، چون زیارت، معنای زیارت اینه رو کردن به کسی و عدول کردن از غیر، برگردی پشت کنی به بقیه و رو کنی به یه شخصی که میخوای زیارتش کنی، این معنای زیارت. در مورد خداوند که این جز صفات سلبیه شه، ما میگیم نه در قرآن هم داریم و جا عرب با که صفن صفا، میگه خدا اومد صفی از ملائکه هم پشتش، خدا من این نبود که بیاد، در قرآن هم داریم الرحمن علی العرش استوا، خدا روی عرش وایستاده، مگه خدا نشسته و وایستاده داره؟ یا یعنی اینکه شما در مورد خداوند میگید تواب، یعنی کسی که توبه کننده است، خدا که توبه نمیکنه که، برای همین ترجمه ها نمیتونن این معنا رو حذف کنن، میگن یعنی تواب یعنی توبه پذیر، نه تواب یعنی توبه کننده، شاکر، شکر میکنه. یا به خداوند میفرمایید وارث، خداوند چی به ارث میبره، از کی به ارث میبره؟ پس اشکالی نداره برخی از صفات انسانی در مورد خداوند به کار بره، منتها باید بفهمیم منظور چیه. الرحمن علی العرش استوا، نه اینکه خدا وایستاده، یعنی استیلا داره بر عالم هستی، نه اینکه اینجا وایستاده خدا. اینکه خداوند به زیارت امام حسین میاد، یعنی نه که نبوده حالا میاد پشت به بقیه میکنه. سخن از یک عنایت ویژه انحصاری به شخصیتی در عالم هستی به نام حسین ابن علی، که این عنایت ویژه به هیچ کس در عالم نشده، حتی بقیه معصومین. اینکه پریشب عرض کردم آقا از قول آقا که ما زدیم تو خال، از این جهته. شما این روایت زیاد شنیدید که اومدن پیش امام صادق بود یا پیش حضرت رضا بود، آقا مادم توبه کنم. برای چی توبه کنی؟ یه گناه خیلی بزرگی در وجود منه، یه حال خیلی بدی در بود. چه حالی؟ آقا پیغمبر رو دوست دارم. خب ما هم دوست داریم. امیرالمومنین رو دوست دارم. ما هم دوست داریم. حضرت زهرا رو دوست دارم. امام حسن رو دوست دارم. شما رو دوست دارم. خب ما هم دوست داریم. ولی امام حسین یه جور دیگه دوست دارم. به تعبیر ما حضرت فرمود زدی تو خال، چون ما هم امام حسین یه شکل دیگه دوست داریم. چرا؟ به خاطر عنایت ویژه است. خدا به راجب هیچ، برید اگر پیدا کردید، من پیدا نکردم. امروز هم که علم پیشرفت کرده این نرم افزارا هم هست دیگه، برید سرچ کنید پیدا کنید. راجب هیچ کسی در عالم گفته نشده که خدا به زیارتش اومده، اما راجب امام حسین گفته خدا الله، نه که اومده هر شب جمعه میاد. تازه اون هر شب جمعه که تو این روایت اومده، نه فقط این شب جمعه های ماسا، یک هر شب جمعه مستمره، یعنی خدا دائم و زیاره است در مورد امام حسین. حتی تدرک و زیارت رب، اگر کسی بیاد در خونه امام حسین تو این جنت، بره بالا مرتبه 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 مرتبه، بره بالا پله ها رو، بره بالا طبقات رو، بره بالا، بره بره، میرسه به این جایی که همون جایی که آقا من الان فهمیدم. سالها به ما میفرمودید که گودی قتلگاه محل زیارت خدا و امام حسین بوده، محل دیدار خدا و امام حسین بوده. خدا که تو عرشه، حسب ظاهر خدا که تو عرشه، امام حسین باید بره عرش زیارت، اما الله و یزوره، خدا اومده پایین در گودی. پس مسئله امام حسین مسئله ساده نیست، ماجرای امام حسین یه ماجرای ساده نیست، یه قضیه که باید همه زندگی ما رو بگیره، همه وجود ما رو بگیره، همه هستی ما رو بگیره. چرا؟ که همه هستیه امام حسین وجوده، نه موجود. همه وجوده. خب حالا اگر ما این امام حسین رو بشناسیم، این طور بشناسیم، برامون کراماتی از ایشون نقل کنن که با عقل ما جور در نیاد، شوکه نمیشیم، چون میدونیم او یک امر فوق العاده است، یک امر ماوراییه، یک امر ساده دو تا چهار تایی به اندازه عقل ما نیست. یکی از اون دکتر میری شفا میگیری، قرص میخوری، میلیون میلیون خرج دوا و درمون میکنی. خب اگه من به شما بگم که امام حسین خیلی راحت شفا میده، برخی قبول نمیکنه، ولی ما قبول میکنیم، چون امام حسین این شکلی میشستیم. یه خاطره بگم. یکم خانوما، این بچه‌ها یکم شلوغ میکنه، میخوام چون این خاطره باید گوش داده بشه. خانمایی که صحبت میکنن عذرخواهی میکنم، باید فاصله ها هم رعایت میکردن کنار هم نشستن، اشکالی حالا نداره، اما حیف اینی که میخوام عرض کنم. یه اتفاق عجیب و غریبه، شما الان تو این تلگرام و اینستا یه اتفاقی میاد، همه واسه همدیگه شیر میکنید، فوروارد میکنید، اشتراک میذارید، او چه شده؟ حالا من میخوام یه اتفاق عجیب تعریف کنم، گوش بدیم چه اتفاقی افتاده. یه اتفاق عجیب از اون اتفاقا، از اون اتفاقای عجیب توی عالم افتاده که زیادم میفته، برخیش به گوش ما رسیده. چیه اون اتفاق؟ رضا شیعه زاده از شعرا و مداهای خوزستانه. ایشون از قدیمی‌های خودش نقل میکنه ماجرا واسه 150 سال 200 سال قبل. میگه حاج عبدالحسین نامی بود، حاج عبدالحسین آبزاده، از مداهای شوشتر، که این اصلا صدای خوبی نداشت. آقا مرتضی، آقا سید، آقا جمال، اصلا صدای خوبی نداشت و مردم لذت نمی بردن از خوندن این آدم. بعد میگه این یه کار دیگه مثل الانا نبود، یه کار دیگه هم میگه تو هیئت چای میریخ، وظیفه چای ریختن و پذیرایی از مستمعین به عهده این حاج عبدالحسین آقا بود. یه شب که به همه چای داد، یه استکان مونده بود برای خودش، خسته خسته چای همه رو داده بود، اون استکان، یه استکان چای مونده بود، گفت اونو خودم بخورم. دیدید چایی یه موقع میطلبه، آدم در به در دنبال یه چایی میگرده، یه همچین حالی داشت. گفت این چایی رو ریخت، اومد بخوره، یه آقا رسید گفت حاج عبدالحسین یه استکان چایی هم به ما میدی؟ لب دهنش بود، اورد پایین، گفت بفرمایید. گفت این چای رو اینجوری یه قلوب خورد، یه جرعه خورد، گذاشت زمین، بقیهش رو نخورد. اینقدر چای دلش میخواست، رفت تهمونده اون چای رو گرفت سر کشید. فرداش اومد روزه خون، مردم دیدن چنان صدایی از حنجره این بیرون میاد که تا به حال نشنیدن. بعد انقدر بیهوش می شدن تو جلسه حاج عبدالحسین که نمی تونستن مردم آدم های بیهوش رو جمع کنن، نمی دونستن به واقعیت ها، نمی تونستن اون آدم های بیهوش رو جمع کنن. مردم مستعسل می شدن که کی رو بگیرن، از کی مراقبت کنن. و بعد هر مجلسی که خیلی میگرفت خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، اما اگر حاج عبدالحسین توش نبود، مردم میگفتن خیلی جلسه خوب بود، اما حیف حاج عبدالحسین نبود. علمای شوشتر میگفتن، قبطه میخوردن دیگه، علمای شوشتر درس خونده میگفتن حاج عبدالحسین هر چی داره از اون ته جرعه ای داره که از اون چاییه خورد. یا امام حسین، شب علی اکبره، به حق علیت از اون ته جرعه ها به ما هم بده. از اون ته چایی ها به ما هم بده. آقای قوام می فرمودید درست آقا؟ آقای قوام که سید مهدی قوام، که هیچ کسی نتونست رو درمانش کنه، اومد آخر روزه، اون لگنی بود که استکانا رو قدیم میشستن با یه لگن آب میشستن دوباره تو همون چای میریختن دیگه، آخر آخر اون لگنه آبش کثیف 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 میشد. یا آقای قوام استکان رو زد توی اون آب، خورد، شفا گرفت. تعجب نداره ها، تعجب نداره، چرا که امام حسین یک امر عجیبه. میگه آقای مولوی، مرحوم مولوی از مداهای قم بود که خیلی سال فوت کرده، تمام مداهای قم که الان بری شاگرد ایشون بودن، ایشون استاد همه مداهای قم بوده. تو تمام مصاحبه های قوم آقا پرسیدن که استاد شما کی بوده، گفتن آقای مولوی. ایشون کسی بوده، حالا میخوام یه شعر که تو عالم رویا بعد از فوتش گفته برای چند نفر، معلومه رویا رویای صادقه بوده، چند نفر این خوابو دیدن، ایشون این شعر رو توی خواب گفته. ایشون کسی بوده که دختر 8 سالش تو حیات داشته بازی میکرده، یه کسی از ایوون میپره پایین میخوره به این دختر، دختر میخوره زمین، در جا فوت میکنه. آی مولوی دخترت میره تو اتاق برمیگرده با دختر زنده، با دختر زنده برمیگرده. چی شد آقا؟ به حسین گفتم دخترم شفا بده، شفا داد. این آی مولوی، ایشون میگه تو عالم رویا چند نفر دیدن؟ گفتن ملا حسین، بهش میگفتن ملا حسین چی شد اونور؟ میگه شما وقتی منو تشییع کردید باهاتون بودم، حرکت کردید باهاتون بودم، تو مسجد باهاتون بودم، تو حرم حضرت معصومه طواف دادید باهاتون بودم، بردید قبرستان شیخان منو گذاشتید، اون دو ملک اومدن، خوف منو گرفت، لکنت به زبونم افتاد که نمیتونستم جوابشونو بدم، فقط تونستم این یه چند نفر خواب دیدن، ایشون به همشون گفته که من فقط تونستم به اونا این یه بیت شعر رو بخونم که نجاتم داد. میگفت به اون ملکا گفتم به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست. تو اون به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقیده مرا اشتباهی نیست. گفت تا اینو گفتم آقا ابا عبدالله تشریف آوردن، اون دو نفر رد کردن، گفتن ملا حسین تو 50 سال برای ما خوندی، حالا نوبت ماست جبران کنیم. خیالم راحت، الحمدلله. روزه بخونی ببینم خونه حضرت علی اکبر. آمرزا من اشتباهی میکردم، گفتم که شبا که بیشتر میگذره مردم چون گریه کردن هی اشباع میشن، باید روزه احساسی تر خون تا مردم راحت گریه کنن. برای همین شب حضرت علی اصغر بیشتر از حضرت رباب بخونی مردم بیشتر منقلب میشن. اما دیشب که میخوام علی اکبر بگم، دیشب که شما فرمودید این قنداقه بغل امام حسین تلزی میکرد، دارم تو سرم با امان یه پدر تصور کردم بچم تو بغلم باشه تلزی کنه خون از گلوش، گفتم بمیرم برای حسین، بمیرم برات حسین، حسینی که چند ساعت قبل از این یه جوون از دست داده. امروز ختم خانم عبدوس بودیم، حسین آقا وایستاده بود اونجا، منو دید به من گفتش که من هنوز امید دارم، دارن خواهرشو میارن، دارن خواهرشو میارن تشییع کنن خاک کنن، گفت من هنوز امید دارم بیان بگن که این زنده شد، بگن توی قصد توی پزشکی قانونی بخار از دهنش خارج شد. گفتم خوب امید داری حسین، ولی امشب شب علی اکبره. میگن وقتی داشت میرفت به سمت میدان امام حسین ثم نظر الی نظره آیسه، یه نظر مایوسانه کرد، نظری که دیگه بر نمیگرده. بعد اومدم بهش بگم که ایشالله توی شادی ها هم دیگه رو ببینیم، دیدم که بعضی غما دیگه بعد شادی نداره، بعضی غما آدم جوون از دست بده دیگه بعد شادی نداره. شما تصور کنید خانواده عبدوسو، پدر و مادر با خواهر و دوتا برادر هر دفعه دور هم دیگه از این به بعد جمع بشن دور سفره بشینن، نگاه میکنن جای یه نفر خالیه، این غم هیچ وقت از بین نمیره. در مقاتل نوشتن میگن وقتی که امام حسین علی اکبر از دست داد، چنان شیخ شوشتری میگه از دنیا رفت. برخی میگن که اشکال نداره شهدای دیگه که شهید بشن یکم تحت و شعا قرار میده، غم علی اکبر و حسین یادش میره. اما در زیارت علی اکبر اینطور اومده: لا تسکن علیک من ابی که زفرتن، تا گودی قتلگاه داشت به خاطر علی اکبر میزوخت، تا گودی قتلگاه ناراحت اون لحظه ای بود که علی اکبر اربن اربا شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آه ببخشید، روزه علی اکبر روزه ما جوونا نیست، پیر مردا باید روزه علی اکبر رو بخونه، چون ما نمیفهمیم. تا جوون نداشته باشی نمیفهمی روزه علی اکبر رو. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
وقتی که امام حسین بدن علی اکبر رو برداره، اربن اربا یعنی این واژه رو برای ما تحلیل و تفسیرش نکردن. اربن اربا یعنی مثل یه تسبیحی که پاره شده ریخته رو زمین. گفت خدا ازتون نگذره. اونجا نفرین کرده امام حسین، گفت خدا ازتون نگذره، لااقل یه تیکش یه جام انداختید که من بتونم برش دارم.